یک درجه تا تصمیمی از سر صبر.
بلند بلند مثل آدم حرف بزن، بفهم چی داری میگی.
سوال ترسناکه بود، هر کسی هم جای من.
خیلی خوب، پس تو داری میگی خسرو زنشو کشته چون میخواسته پولاشو ازش بگیره؟
من چه
دارم حرف میزنم با تو، تو منظورت همینه؟ تو داری میگی خسرو زنشو کشته چون میخواسته پولاشو ازش بگیره؟
پولاشو میخواسته ازش بگیره، درست.
خب پس کشته، پس به خاطر پول کشته. آره به خاطر پول کشته. پولکی نیست، به خاطر یه چیزی کشته. کشته به خاطر یه چیزی کشته، به خاطر تو کشته.
من چرفی
ندارم بابا، تو یه ساعته داری همین حرفو داری زدی، یه ساعته داری.
راهی تنها راه نجات ما یک درجه است، یک درجه پیش از نقطه جوش. نود و نه درجه.
چشماتون رو ببندین لطفاً، خواهش میکنم. برای چند لحظه یک کسی رو تصور کنید که رنگ پوستش قرمز شده، تون تون نفس میکشه، دستاشو مشت کرده و انگار هر لحظه ممکنه منفجر بشه و فریاد بزنه. با دیدن همچین علائمی در فرد مقابلتون میتونید حدس بزنید اون چه احساساتی داره؟ بله درسته، درست حدس زدید. اینا همه نشانهای خشم و عصبانیت هم. خشم یه هیجان، یه هیجانیه که معمولا هممون تجربهش کردیم. اما به نظر شما هیجان خشم منفی و آسیب زننده است؟ شاید وقتی حرف از خشم و عصبانیت میشه بعضی ها فکر کنن هیجان خشم سراپا آسیب زننده است و اصلا نباید خشمگین شد، ولی راستش اصلا اینطوری نیست. خشم هم مثل همه هیجانای دیگه برای زندگیمون لازمه، لازمه، به شرط اینکه کنترل بشه، کنترل بشه و مدیریت. یه مهربونی میتونه بهونه‌ای برای دلخوشی بشه، یه خاطره میتونه دلیلی برای لبخند بشه، یه اتفاق میتونه امیدی برای فرداها باشه و یک آن میتونه یه دلیل محکم برای تغییر مسیر زندگی بشه.
خب من مشاور و ایده پردازم، به صورت فریلنس کار میکنم، یعنی در خدمت و کارمند کسی نیستم، برای خودم کار میکنم، پروژه‌ای با استارتاپ ها و افرادی که میخوان کارشون رو از صفر شروع کنن. 8 سالی میشه که تو این کارم، با کلی آدم مختلف و تیپای شخصیتی مختلف برخورد داشتم. تقریبا همه نوع آدمی رو میشناسم الا این مورد آخر. میدونی هر کسی بگه آدما رو کامل میشناسم دروغ گفته. این آدما رو هیچ وقت نمیشه کامل شناخت. چند ماه پیش از یه دفتر باهم تماس گرفتن. گفتن میخوان استودیو تولید محتوا رو اندازی کنن. اسم یکی از آشناهام آوردن که اون معرفشون بود. اونا نیاز به مشاوره من داشتن تا بهشون بگم چه تجهیزاتی رو برای کارشون تهیه کنن، چه افرادی رو جذب کنه. ازم خواستم براشون یه بیزنس پلن خوب بشین. تمام این کارا رو انجام دادم، ولی اشتباهم این بود که باهاشون قرارداد نبستم. قرارمون این بود که کار که شروع شد، همه شرایط که مهیا شد، یه قرارداد بلند مدت پروژه‌ای با هم بنویسیم. تو همون موقع هزینه مشاوره که بهشون دادم بالای 250 میلیون تومان شد، بدون اینکه یک ریال به من پرداخت کنن. ولی فکر می‌کنین چی شد؟ تمام برنامه‌هاشون رو من جیدم، تمام وسایلشون رو من گفتم که بگیرن. اصلا بلد نبودن. تمام افرادی که من تایید کرده بودم رو جذب کردن، مثل یک کاغذ مچاله من انداختن کنار. به همین راحتی اگه بدونی چه دردی داره. انگار نه انگار که تمام این موارد به لطف من جلو رفته بود. بهشون زنگ که میزدم قطع میکردم. خیلی برام ناراحت کننده بود، حس سرخوردگی داشتم. هفته پیش عصبی و داغون تصمیم گرفتم برم دفتر، باید حقمو میگرفتم. وارد که شدم بدون حرف پس و پیش گفتم حقمو میخوام. بحثم با مدیرشون بالا گرفت. متاسفانه کار کشید به یقه و یقه کشید. اهل اینجور حرفا نبودم، اما حقمو میخواستم. همونجا بود که یه ضربه ساده من به اون مدیر باعث شد تا آخر عمرم مثل پشیمون بشم. نمیتونم خودمو ببخشم هیچ وقت. باید اون خشممو کنترل میکردم تا از یه راه دیگه حقمو بگیرم. به خیال خودم مشاوره بودم، اما خودم نیاز به مشاوره داشتم. روایتی که شنیدید بر اساس یک پرونده قضایی واقعی بود.
بیاین یه بار دیگه بازی تصور رو تکرار کنیم. برای چند لحظه کسی رو تصور کنید که هر اتفاقی هم که بیفته عصبانی نمیشه، همیشه آرومه، همیشه عین خیالش نیست و اصلا براش مهم نیست که در اطرافش چه اتفاقاتی داره میفته و اصلا چی شده. به نظر شما همچین فردی میتونه اون جایی که لازم از خودش محافظت کنه یا اصلا از حقش دفاع کنه؟ حالا کسی رو تصور کنید که سر هر مسئله عصبانی میشه، یعنی تا تقی به توقی میخوره جوش میاره و کنترلش رو از دست میده. به نظر شما همچین فردی میتونه تصمیمهای مناسب بگیره؟ این آدم میتونه توی موقعیت‌های متفاوت زندگی راه درست رو برای ادامه دادن و پیش بردن هدفهاش در پیش بگیره؟ هر چیزی حدی داره، حتی هیجانای ما. خشم و عصبانیت مثل چاقو میمونه. چاقو میتونه مفید باشه، به ما تو انجام کارو کمک میکنه و البته میتونه آسیب رسان و پرخطر هم باشه. خیلی بستگی داره به اینکه ما چطور ازش استفاده میکنیم. شاید باورتون نشه ولی گاهی چند نفس عمیق توی اوج عصبانیت میتونه معجزه کنه، ما رو آروم کنه و حالمون رو بهتر کنه. احتمالاً شما هم شنیدین که در وصف بعضی ها میگن فلانی زود جوش میاره، فلانی تا عصبانی میشه خون جلو چشماش رو میگیره یا زود از کوره در میره. اما دوستان یه سوال، به نظرتون زود جوش بودن و زود از کوره در رفتن جزو ویژگی های ذاتی آدمه؟ یعنی نمیشه آدم ها با تمرین و تکرار اون رو از بین ببرن و از خشم و هیاهو فاصله بگیرن؟
دعوا یه واکنش طبیعی به مسائل ذهنی و رفتاریه. بسیاری از دعواها ناشی از ناکامی هاست. فرد تو ذهن خودش منتظر یه اتفاقیه اما اون اتفاق نمیفته و اون هم واکنش کلامی یا بدنی نشون میده که در این صورت دعوا به وجود میاد. میشه گفت دعوا واکنشی در مقابله با ناکامیه. دعوا گونه های مختلفی داره. در یک نوع دعوا زد و خورد بدنی یا همون کتککاری پیش میاد یا مثلا به صورت هول دادنه. نوع دیگر اون اما دعوای کلامیه که طی اون افراد فحش، توهین یا القاب نامناسبی رو به زبون میارن.
حیف شد
را،
زن خوبی بود.
این چیه؟ چیه؟ قرص میخوری؟ چند وقته؟ این اون زنی که پدستک به افتاده داره؟ من میدونم
سمک باشتا، سمک باشتا به اون رفتی نداره، خودم خریدم، نمیخوام بچه دارشم.
نمیخوای بچه دارشی؟ مشکل چیه؟ تو که هر چی خواستی من برات فراهم کردم، خونه خوب، لباس خوب، خورد و خوراک خوب، دیگه چی خواستی برات فراهم نکردم؟
تو اخلاقتو درست نکنی بچه نمیخوام.
مگه دست توه بچه نخوای؟ مگه به توه؟
پس به کیه؟ آی! یه بسه چی کار کن؟ آی! آی!
بیا! بلش کن بسر! یه بچه نکرد!
اشکال وقتی پیش میاد که من نشانه های خشم رو از اتفاقاتی میگیرم، از موقعیت هایی میگیرم، از رویداد هایی میگیرم که اونها برای بقای ذات من خطرناک نیستند. مثلا یه عزیزی یه شوخی با من میکنه که این شوخی به من بر میخوره و منو عصبانی میکنه. اینجا کسی نخواسته مرزای مملکت منو بگیره، نخواسته به خونه من حمله کنه، دزدی کنه، نخواسته بچه من رو از من بگیره، ولی واکنشی که من نشون میدم واکنشی گنگار کلیت وجود من با اون شوخی آسیب دیده. اینجاست که من با خشم مسئله روانشناختی پیدا میکنم. دیگه کجا ممکنه خشم نشونه خوبی نباشه و بد و نابجا برانگیخته شده باشه؟ موقعی که من ابعاد خطر رو بزرگ دریافت میکنم و فکر میکنم اگر مثلا چیزی که زیاد هممون تو کلاممون میگیم اگر جوابش رو ندم دفعه بعد بدتر میکنه، اگر الان برخورد نکنم موضوع از اینی که هست حادتر میشه و من مثلا گربه رو باید سر حجله بکشم. درسته که ضرب المثلای ما خیلی هاشون خیلی قشنگن و من همیشه فکر میکنم یک عالم پیامای بهداشت روان و آداب زندگی کردن رو با یه ضرب المثل با یه بیت شعر میشه منتقل کرد، ولی بعضی هاشون هم خطرناکن. بنابراین وقتی من به داماد عزیز تازه ازدواج کرده میگم ببین گربه رو سر حجله بکشی، یا دارم بهش میگم که کوچکترین نشانه ای رو که دیدی پرخاشگری کن.
صحبت های دکتر لادن فتا روانشناس رو شنیدید. علل دعوا متفاوته. بخشی از اون شاید به صورت یادگیری باشه. وقتی کسی مشاهده میکنه که دیگران چگونه در مقابله با اتفاقهای مختلف شروع به دعوا میکنن، به مرور زمان چنین عکس العملی رو یاد میگیره و ممکنه در هر شرایطی از اون استفاده کنه. گاهی هم ناشی از عدم توانایی در مهار هیجانه. فردی که نتونه هیجان یا حس پرخاشگری خودش رو کنترل کنه دعوا میکنه. سومین دلیل اون رفتارهای تقویت شده است، یعنی فرد در موقعیتی قرار گرفته و دعوا کرده و متاسفانه از اون دعوا نتیجه مثبتی گرفته. همین باعث میشه بعد از اون هم هر جا که کارش گیر کنه دعوا کنه. توی زندگی افراد با شخصیت و فهمیده جر و بحث و درگیری هیچ جایگاهی نداره. عصبانیت لحظه‌ای و بد و بیراه گفتن و انجام حرکات فیزیکی تو ذهن این افراد اعمال و رفتاری زشت و ناپسنده که میتونه شخصیت اون فرد رو نابود کنه و اعتبارش رو ضعیف جلوه بده.
گاهی فقط کافیه در زمان عصبانیت چند جرعه آب بنوشیم تا آروم‌تر بشیم. اون وقت میتونیم بهتر رفتار کنیم. اون وقت احتمال این که دست به کارایی بزنیم که ما رو پشیمون کنه و عواقب بدی داشته باشه خیلی خیلی پایین میاد. شما تا حالا در زمان خشم و عصبانیت مکس کردین؟ برای آرامش بیشتر چطور؟ چند ثانیه صبر کردین؟ معمولا عجله کردن کار درستی نیست. توی هر کاری که فکرش بکنید عجله کردن میتونه تأثیر منفی بگذاره، مخصوصا در زمان عصبانیت. وقتی عصبانی میشیم نباید سریع و با عجله تصمیم بگیریم و عکس العمل نشون بدیم، چون احتمال این که کار به پرخاشگری و درگیری کلامی و حتی فیزیکی برسه خیلی زیاده. بی‌جهت نیست که میگن عجله کار شیطونه.
الان شاید درست نباشه گفتنش. من دوست دارم بعضی موقع کله یه آدمی بگیرم بکوبم.
نمیفهمم
دست خودم واسه خودم یه سری تصاویر هجوم میارن تو ذهنم. چراغ قرمز بوق چی رو میزنی؟ چراغ قرمز این چراغ باید سبز بشه که تو حرکت بکنی. بوق با بوق زدن هیچ اتفاقی نمیفته. احمد زنش کنارش نشسته داره دائم بوق میزنه که مثلا چراغ سبز بشه. این آدم باید بگیر بزنیش. کسی که نمیفهمه این بوق رو نذاشتم برای اینکه بری بوق مغز آدم. شما جای من بودی نمیزدی؟ معلومه که باید بیزدم.
پرخاشگری تجربه و مشاهده مستقیم خشم نیست، بلکه ناشی از ناتوانی در تحمل تجربه خشم است. زمانی که بتوانیم خشم خود را مشاهده و تجربه کنیم، به جای پرخاشگری رفتار جرأتمند و قاطعانه داریم.
شاید شما هم بارها شنیده باشین که میگن نباید آدم موقع عصبانیت خشمشو سرکوب کنه یا خودخوری کنه. بله خب درسته، اما این دلیل نمیشه که ما به محض اینکه عصبانی میشیم مثل یه آتش فشان فعال بشیم و خشممون رو بیرون بریزیم. برای اینکه بتونیم خشممون رو به بهترین شکل ابراز کنیم، اولین قدم اینه که چند ثانیه ناقابل صبر کنیم و بعد تصمیم بگیریم که چطوری و با چه روشی بهتره که خشممون رو بروز بدیم. از چند ثانیه صبر در هنگام خشم میشه، ممکنه بعضی با خودشون بگن آخه نمیشه که آدم عصبانی باشه بعد صبر کنه خودشو کنترل کنه. بله دوستان، منم میدونم گاهی آدم انقدر عصبانی میشه که انگار میخواد از روی عصبانیت مثل یه بمب منفجر بشه، ولی خب فرق کسی که مهارت کنترل خشم رو بلده با دیگران دقیقا همینه. کسی که مهارت کنترل خشم رو خوب بلده میتونه خشمش رو در مشت بگیره و مدیریتش کنه.
خشم در مشت. هر کس گاهی در زندگی احساس خشم میکنه. خشم واکنش عادیه و به خودی خود یک مشکل به شمار نمیره. پاسخ رفتاری به خشمه که مسئله ساز بودن اون رو تعیین میکنه. در حقیقت در برخی شرایط خشم این قدرت رو به ما میده که به جدال با بی‌عدالتی یا ایجاد تغییراتی جدی در خودمون بپردازیم. اما مواقعی وجود داره که خشم به پرخاشگری تبدیل میشه و همین مسئله باعث ایجاد واکنش‌های غیر عادی و جبران ناپذیر میشه. بشنویم صحبت‌های خانم دکتر سعیده هادی، روانشناس، در رابطه با روش‌های بلند مدت مدیریت خشم.
بلند مدت؟ مثل چی؟ الان اینجا ببینی؟ یه عالمه تیپ های ورزشی است. ورزش خیلی شیوه خوبیست. شیوه بلند مدت ورزشه. ورزش. چجور ورزشی؟ ورزش های هوازی. مثل دویدن، شنا کردن، دوچرخه سواری، کوه پیمایی، راه رفتن سری. اینا رو بهش میگیم ورزش هوازی. اینا برای خونسا کردن خشم فوق‌العاده است. به جز اون باید یه مقدار اوقات فراغت برای خودمون بذاریم. خیلی خودمون رو تحت فشار کار و زندگی و مشغله و مسئولیت اینا قرار ندیم. یه فرصت تنفس روانی هم به خودمون بدیم. و اما ریلکسیشن، تکنیک های آرامسازی عضلانی، سیدیش همه جا هست، همه جا نمیدونم کلیپ هاش هست، موزیکه و به شما میگه که الان ریلکس بشین، الان تصور کنین کنار دریایید یا هر جایی که دوست دارید، یا اینها ریلکسیشن و آرامسازی عضلانیه به شرط اینکه محیطتون مناسب باشه، محیط سر و صدا نداشته باشه، نورش مناسب باشه، بدن در حالت آرامش باشه. عموماً میگن ریلکس دراز بکش یا ریلکس لم بده. نمیگن مثلا پاشو روی نمیدونم سنگ بشین بدن درد بگیری. پس شرایط ریلکس. اینا شیوه‌های بلند مدت و دائم باید تمرینش کرد، خصوصا ریلکسیشن رو باید تمرینش کرد. اخیراً هم تکنیک های ذهن آگاهی که تکنیک های خوبی هن. تخلیه احساسات منفی، یعنی اینکه هر آنچه که از گذشته در من تلمبار شده شناسایی کنم، اونا رو خالی کنم. چه جوری؟ بنویسم اینها و پیش بینی کنم تبعات این خشم چی میتونه برای من باشه. ببینید الان یوگا، تغییر فکر منفی به مثبت، اینا همه روش‌های بلند مدتن. یعنی ما باید اینا رو هی تمرین کنیم. جوری نیست مثل یه قرص قورتش بدیم و بعد از فردا دیگه ما خشمگین نشیم و هیچ مشکلی برمون پیش نیاد.
خشمگین شدن حالتی کاملا طبیعیه و اصلا به صورت غریزی در ما انسانها وجود داره و هیچ مشکلی هم نداره، اما مشکل اصلی از جای شروع میشه که نتونیم اون رو کنترل کنیم و سبب اتفاقات جبران ناپذیری بشیم. پس باید در صدد یادگیری مهارت مدیریت خشم باشیم.
یه جایی خوندم توی میدون زندگی قهرمان واقعی کسیه که بتونه خشمش رو کنترل کنه. این که ما بتونیم توی اتفاقای زندگی به هنگام و به اندازه عصبانی بشیم، یعنی کنترل خشممون رو توی دست داریم و قهرمان واقعی خودمون هستیم. در پناه خداوندگار مهربان امن آرام باشید. خدا نگهدار.
آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت و دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو ی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.
وقت قبض برق براشون میاد چه ماتمی میگیرن؟
نه خدا بیاموزه بابامو. وقتی میرسیم اینجا میگم
چی کار کردیم ما این همه پول برق اومده؟ خب عزیز دل من، صبح تا شب این سشوار دستتونه تو خونه. خب درسته؟ سشواره که دستتونه، اتو رو که هر دقیقه دلتون میخواد میزنین، ماشین لباسشویی که قربونت برم از صبح به راهه. خب ایناست دیگه، در یخچال هم که یا آب میخوای بخوری، در یخچال هم شد چارتاق بازه، وای میسی قشنگ دم یخچال دره رو باز میذاری، لیوانو میاری، آبو میخوری، هنوز در یخچال بازه. من معمولا چون دیر وقت میام و دیر وقت میخوابم، بیشتر کارامو این کارهای به اصطلاح کارهای خونه رو، لباس شستن و یا اتو و این چیزا، معمولا همیشه 12 شب به بعد، معمولا تا ساعت 1:30 من مشغول این کارهای متفرقه هستم. 1:30 من بالاخره با یه کتابی چیزی خودمو سرگرم میکنم.
دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری رادیو سلامت برگزار می کند. مسابقه ترجمان دانش، ارائه پروپوزال و پایان نامه ها در 3 دقیقه با موضوعات مرتبط با سلامت و ایمنی ترافیک. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وبگاه فراخوان به نشانی www.safety-fa.tbzmed.ac.ir ثبت نام و از چگونگی شرایط شرکت در مسابقه اطلاع حاصل نمایند. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه 1401. ترجمان دانش، مسابقه کشوری ارائه پایان نامه در 3 دقیقه.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید یک چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو.
سال 1401 گرامی باد.
تو رگ کوچه دویده